بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن بر قاطعیت پاریس در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی تاکید کرد. در پی انفجار انتحاری دیروز در افغانستان در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شد. ساعت 14. سلام شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم. ما مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز اعلام کرد ایران به 3000 دستگاه سانتریفیوژ دست یافته است. گزارشی از فریبا مودت.
امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در جریان یک گردهمایی در شهر بیرجند اعلام کرد علی‌رغم فشارهای بین المللی برای توقف برنامه‌های هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی تعداد 3000 دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم به کار انداخته است. وی گفت در ابتدای روی کار آمدن دولتش در جلسه‌ای با آیت الله خامنه‌ای تصمیم گرفته شد فعالیت‌های هسته‌ای ایران آغاز شود. کارشناسان میگویند که در شرایط ایدئال این تعداد دستگاه گریز از مرکز میتواند ظرف 1 سال مقدار اورانیوم غنی شده لازم برای استفاده در یک بمب اتمی را تولید کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه ضمن اشاره به اینکه اسرائیل و آمریکا ایران را به داشتن اهداف نظامی هسته‌ای متهم می‌کنند، میگوید ایالات متحده هرگز احتمال اقدام نظامی علیه ایران را رد نکرده است. این خبرگزاری میگوید پرزیدنت بوش گفته است اگر ایران به سلاح اتمی دست یابد، افق یک جنگ جهانی سوم مردود نخواهد بود. اما ایران که همواره اتهامات آمریکا و اسرائیل را در مورد داشتن هدف‌های نظامی اتمی تکذیب کرده، روز شنبه و 1 روز پس از گردهمایی کشورهای 5+1 در لندن اعلام کرد دست از غنی‌سازی اورانیوم بر نخواهد داشت. در گردهمایی کشورهای 5+1 توافق شد که اگر موضع ایران در این مورد تغییر نکند، اعضا تلاش خود را برای تصویب قطعنامه تحریمی دیگری از طرف شورای امنیت به کار گیرند. اما آقای احمدی نژاد گفته است ایران برای این تحریم‌ها به گفته او تره خورد نخواهد کرد.
بدانید ملت ایران برای این قطعنامه‌ها هیچ اعتباری قائل نخواهد بود.
بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، روسیه و چین تأکید کردند که در صورتی که گزارش‌های قریب الانتشار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایانگر نتایجی مثبت نباشد، از اقداماتی که برای طرح قطعنامه سوم در شورای امنیت انجام می‌شود حمایت کنند. اما امروز آقای احمدی نژاد گفت اکثر کشورهایی که در مقابل ایران قرار داشتند با جمهوری اسلامی کنار آمده و با آن مشغول مذاکره شدند، اما 3 کشور که به گفته وی تهمانده قضیه هستند بر این تصورند که می توانند از ایران امتیاز بگیرند. ایران به آژانس بین‌المللی بر روی یک چارچوب زمانی که در جریان آن ایران به تمامی سوالات آژانس پاسخ دهد توافق کردند. نکات ابهامی که آژانس در طول 4 سال گذشته موفق به روشن کردن آنها نشده است. امروز محمود احمدی نژاد گفت از دید ایران موضوع هسته‌ای خاتمه یافته و به گفته او اگر معدودی کشورها می‌خواهند با معطل کردن و وارد آوردن فشار به آژانس بین‌المللی از ایران امتیاز بگیرند در اشتباهند.
فریبا مودت گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بر قاطعیت کشورش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. آقای سارکوزی که برای نخستین بار در مقام رئیس جمهوری فرانسه به واشنگتن رفته است گفت فرانسه اختلافهایش با آمریکا بر سر جنگ عراق را پشت سر گذاشته است. گزارشی از حمید فاطمی.
دیشب پرزیدنت نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در نخستین دیدار رسمیش از واشنگتن گفت وی با یک پیام ساده به آمریکا آمده است و آن تسخیر قلوب مردم آمریکا برای مدتی طولانی است. خبرگزاری فرانسه میگوید در تناقض با تصویری که 6 سال پیش ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه در دیدار از آمریکا از خود ارائه داد که فرانسه را به عنوان نوشدارویی در مقابل قدرت آمریکا معرفی کرد، پرزیدنت سارکوزی به طعنه گفته است که میتوان در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پیروز شد و دوست آمریکا هم بود. خبرگزاری فرانسه میگوید سارکوزی که به عنوان سرکوی آمریکایی معروف شده است سخت هوادار آمریکاست و به روشنی میخواهد به پرزیدنت بوش نشان دهد که فرانسه دوران شیراک و اختلاف نظراتی را که در سال 2003 بر سر جنگ عراق وجود داشت پشت سر گذاشته است. سخنگوی کاخ الیزه به خبرنگاران گفته است که در جریان این دیدار دو رئیس جمهوری در مورد کلیه مسائل عمده بین المللی چه منطقه‌ای و چه موارد استراتژیک گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید دو دولت مرد در مورد بسیاری از مسائل از جمله برنامه‌های غنی‌سازی ایران با یکدیگر توافق نظر دارند. فرانسه از موضع آمریکا برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی حمایت کامل کرده است. با وجود این، هرچند آقای سارکوزی دورنمای ایرانی با برخورداری از سلاح هسته‌ای را رد کرده، اما گفته است که باب مذاکره با ایران باید گشوده باشد. و اما امروز چهارشنبه قرار است نیکولا سارکوزی در سنای آمریکا سخنرانی کند و سپس با جورج بوش در محل اقامت نخستین رئیس جمهوری آمریکا جورج واشنگتن در مانت ورنون به گفتگو خواهد نشست. خبرگزاری آلمان ضمن اشاره به اظهارات جورج بوش دایر بر این که هم آمریکا و هم فرانسه در خواستهایشان برای موفقیت در افغانستان، آشتی ملی در عراق، بهبود وضع خاورمیانه و محکوم کردن تخطی از حقوق بشر در دارفور و میانمار اشتراک نظر دارند، میگوید دو رئیس جمهوری مسائل مربوط به ایران، افغانستان، عراق و لبنان را در دستور جلسه مذاکراتشان قرار میدهند.
رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن بر قاطعیت کشورش در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کرد. حمید فاطمی گزارش می‌داد. یک روز پس از انفجار انتحاری در شمال افغانستان که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، امروز در این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
پس از انفجار روز گذشته در استان بغلان، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان آمار کشته شدگان این حادثه را 37 تن بیان کرد و از امروز چهارشنبه 3 روز عزای عمومی را در کشورش اعلام داشت. پرزیدنت کرزای در کنفرانس خبری ضمن محکومیت حادثه روز گذشته گفت که 6 تن از اعضای شورای ملی در حادثه تروریستی روز گذشته به شمول زنان و کودکان کشته شدند.
از جانب دولت افغانستان دینجا تحقیقات بسیار اساسی میشه و بروز باز اعلام میکنیم که حادثه چطور رخ داده و آیا انتحاری بوده یا نه. معلومات اول ما نشون میده که انتحاری بوده و بعضی شواهد انیوم میره میگن، ادارات امنیتی دولت افغانستان میره میگن، ولی به هر صورت معلومات خود ما تکمیل میکنیم و باز باز با شما رو با خبر میسازیم.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که به نهادهای امنیتی دولتش دستور تحقیق درباره این حادثه را داده و گفت که نتیجه آن به زودی اعلام خواهد شد. روز گذشته هیئت کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان افغانستان از استان بغلان دیدار می‌کرد که این بازدید آنها حمله انتحاری روی داد. در میان کشته شدگان سید مصطفی کاظمی، عارف ظریف و نازک میر از نمایندگان پایتخت افغانستان، انجینیر متین از استان هلمند، صبغت الله زکی نماینده تخار و صاحب الرحمن از استان کنر شامل می‌باشند. دو عضو مجلس نمایندگان افغانستان در این حادثه جراحت برداشتند. گزارش ها می رساند دانش آموزان از قربانیان اصلی این انفجار بودند. با آنکه آمارهای زد و نقیض از کشته شدگان روز گذشته ارائه شده، اما پرزیدنت کرزای آمار نهایی را چنین اعلام کرد.
تا به حال را ارقامی که به دست ما رسیده به اضافه 6 نفر از وکیل صاحبای ما تقریبا 35 نفر شهید داریم. اگر شهیدای باشن که راستن به خانه ها و دیهات خود برداشتن، اونا را معلومات میکنیم که در او به اساس معلومات اولیه ما تعداد زیاد اطفال بودن. پس آن معلوم شد که خوشبختانه تعداد اطفال کمتر از چیزی بود که بر ما اول اطلاع رسیده بود.
دو کمیسیون از سوی مجلس نمایندگان و قوه مجریه افغانستان موظف شده تا این حادثه را پیگیری کنند. کمیسیون اول به ریاست محمد یونس قانونی رئیس مجلس نمایندگان و کمیسیون دوم به ریاست عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان تشکیل شده است. طالبان نیز دست داشتن در حادثه روز گذشته را رد کردند، اما تاکنون مسئول اصلی این انفجار اعلام نشده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 14:10 خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز چهارشنبه به توکیو می رود تا از مقامات ژاپن بخواهد ماموریت نیروی دریایی آن کشور را در جنگ افغانستان تمدید کند. نیروی دریایی ژاپن ماموریت دارد سوخت هواپیماهای آمریکایی مستقر در افغانستان را با کشتی‌هایی که در اقیانوس هند مستقر کرده تامین کند. پس از آنکه در پارلمان ژاپن حزب اپوزیسیون با خواست دولت برای تمدید ماموریت کشتی‌ها در اقیانوس هند مخالفت کرد، مقامات توکیو هفته پیش خواستار بازگشت نیروهای ژاپنی شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:30 دقیقه است به وقت تهران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش‌ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز میکنیم.
سری هم به جهان فرهنگ میزنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
می رسیم به تحلیل اقتصادی این بخش خبری رادیو فردا. بودجه 1387 کل کشور که طرح مقدماتیان از سوی نهاد ریاست جمهوری تهیه شده، از همکنون با مخالفت شدید با نفوذترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبروست. جزئیات بیشتر در تحلیل اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
طرح اولیه لایحه بودجه 1387 کل کشور که برای نخستین بار پس از انقلاب 1357 مستقیما از سوی نهاد ریاست جمهوری فراهم آمده، از هم اکنون با مخالفت شدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده، از جمله در طیف مهمترین تشکل‌های هوادار دولت محمود احمدی نژاد. اختلاف نظر میان دولت و مجلس که هم به شکل تازه بودجه نویسی مربوط می‌شود و هم به محتوای بودجه، موضوع نشست مشترکی بود که دیروز با حضور شماری از اعضای ارشد دستگاه اجرایی و چهره‌های با نفوذ مجلس در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در مورد شکل تازه بودجه نویسی منتقدین دولت ایراد می‌گیرند که امکان نظارت از مجلس سلب شده و در عوض ذریب دخالت، نفوذ و لابی گروه‌های متنفذ در تخصیص بودجه به گونه‌ای چشمگیر بالا رفته است. اما از لحاظ محتوای بودجه، گفته‌های سخنگویان دولت درباره منبع درآمدها به ویژه از محل نفت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس را حیرت زده کرده است. به گفته این سخنگویان، دولت میانگین بهای هر بشکه نفت را در سال آینده خورشیدی 55 دلار حساب کرده که 34.1 دلار آن به مصرف هزینه‌های جاری و عمرانی خواهد رسید و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد. به بیان دیگر، مصرف ارزی بودجه سال آینده خورشیدی 31 میلیارد دلار خواهد بود. یادآوری می‌کنیم که دولت احمدی نژاد طی 2 سال نخست زمامداری خود 120 میلیارد دلار هزینه ارزی داشته است. در این شرایط گذار ناگهانی به یک بودجه شدیداً انقباضی که تنها بر 31 میلیارد دلار هزینه ارزی تکیه دارد چگونه امکان پذیر خواهد بود؟ چه اصلاحاتی در کشور انجام گرفته و چه تحولی در ساختار دستگاه اجرایی به وجود آمده که دولت را به کاهشی چنین سنگین در هزینه‌های سال آینده امیدوار کرده است؟ مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می‌گوید بهای 34.1 دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده چنان دور از واقعیت است که بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.
با تحلیل اقتصادی فریدون خاوند به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شنوندگان عزیز، به زودی برنامه صدای شما از سر گرفته خواهد شد. با پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 00420221124113 تماس بگیرید و درباره مسائل مختلف سیاسی و مسائلی که در ایران با آن روبرو هستید اظهار نظر کنید.